مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهشم بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه دختر 4 ساله 8 ماهه دارم، بعد 3 ماه دیگه بچه دوم ما به دنیا میاد. اگر اجازه بدین من یه خلاصه‌ای در رابطه با دخترم می‌خواستم خدمتتون بگم و راهنمایی بگیرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، ایشون وقتی که 1.5 سال بود ما به عروسی دعوت شدیم. در مراسم عروسی که به قول معروف در ایران برگزار میشه، وقتی خب عروس و داماد وارد میشن شروع میکنن به کل زدن. بعد ایشون از اون موقع مثلا جیغ زده، شروع کرد به گریه کردن به طوری که 45 دقیقه طول کشید که ما اون از اون محیط خارج کردیم و از تالار خارج شدیم. بعد از اینکه ایشون آروم گرفت ما برگشتیم، مشکلی پیشی نیامد. بعد در 2 سالگی دو مرتبه یه جشن تولدی دعوت شدیم. وقتی وارد جشن شدیم با صدای بلند آهنگ دو مرتبه شروع به گریه کردن کردش. اونم به همین صورت حدود 45 دقیقه تا یه ساعت گریه کرد، ولی بعد دیگه آروم شد با محیط اونجا. طبق توضیحی که شما فرمودید،
بذار من اول یه توضیح بدم عزیزم. ببینید، 3 تا ترس به نظر میرسه که به دلایل سابقه ما طبیعیه. یکی ترس از زیر پا خالی شدن، یکی از پدیده تازه و جدیده، یکی صدای بلند ناگهانیه. و این دوتا مخصوصا پدیده تازه و صدای بلند ناگهانی برای بچه ها ایجاد ترس میکنه و بعدم میتونه این ترس به اضطراب تبدیل بشه. و اصولا بردن بچه ها توی همچین محیطهایی مناسب نیست، برای اینکه شما نه رفتار مردم رو در اختیار کنترل دارید و نه سر و صداها و هیاهوها رو. ولی خب به هر حال رفته، ولی چیزای از این قبیل فقط زمین سازی اگر قبلا در چارچوب استراب تو خانواده و فامیل بوده یه مقداری برانگیزنده و جدی میشه، و الا حوادثی از این قبیل به هر حال کم و بیش تو زندگی بچه ها اتفاق میفته. تا نکته عجیبش اینه که میگید مثلا نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه همچنان به گریهش ادامه داد. اون برای من یه ذره غیرعادی است. و البته رفتار شما هم درست نبوده که باز به همون جایی که بچه به خاطر 45 دقیقه گریه کرده برگرد. یعنی اینم باز از اون گرفتاری هاییست که ما به هر حال بدون توجه به یه مقدار واقعیاتی نسبت بهش انجام میدیم. حالا الان چه مشکلی داره؟
آقای دکتر الان که این سن هسته توی میدوش که ما که مهد کودک ثبت نامش کردیم توی مهد کودک هم که تولد میگرفتن گریه میکرد ناراحت میشد ولی به مرور مثلا عادت کرده ولی الان عروسی جایی هم دعوت میشه میگه مثلا ماما من نمیام جشن عروسی میپرسم مثلا چرا به چلا میگه که ماما صدای زفت بلنده صدای زفت منو ناراحت میکنه
خب اون هست ببینید عزیز برخی از بچه های گوش حساسی دارن یعنی بسیار بسیار این که صدا چند برابر بیشتره بنابراین برخی از اوقات واقعا سیستم عصبی رو به هم میریزه و به همین دلیلی که باید مواظبشون بود یکی این که نبردشون دوم میشه تو گوششون مثلا یه پنبه یا چیزی گذاشت که صدا اونقدر قوی و نیرومند نباشه اما بچه ها وقتی که شرطی شده چیزایی از این قبیل رو باید با نشون دادن فین و یا یه بردنشون توی مهمونی که قابل اداره و کنترله به تدریج اونا رو از این حال عجیب و غریب در آورد که یه تصمیم بگیره من وارد عروسی نمیشم چون صدا بلنده اگر به خاطر صدای بلند اذیت میشه اون کارش نمیشه کرد سیستم عصبیشه ولی اگر شرطی شده چون صدا بلند بوده وحشت کرده حالا باز میترسه و احساس بدی میکنه موضوع دیگریست بنابراین چون تو سن و سالیست که میتونه توضیح بده اگر فکر میکنید واقعا گوششه که موضوع اصلی و اساسیه خب نباید ببریدش حتی شاید بد نیست که با دکتر متخصص گوش و حلق و بینی هم یه تماسی بگیرید شاید ایشون نظری داشته باشه و یا پیشنهادی ولی اگر ندیدید شرطی شده چون اونگونه عروسی با اون صدای بلند ناگهانی و بعدن شرایط ناشناخته هم راه بوده و یه جای شلوغ خب بله همینجاست که بچه ها احتیاج به نظم و تنهایی دارن بچه ها قرار نیست قبل از 2.5 سال اصلا به این مجامع و محافل برده بشن عزیز یعنی از اون کارهای ما بزرگ سال هاست که رعایت نمی کنیم بعض اوقات برحال مسئله آفرینه ولی تفکیک مهمه چون برخوردش اگر ماجرای شرطی شدنه که به تدریج میشه درش کمش کرد و به گذشته زمانم کمتر و کمتر میشه ولی اگر نه گوشش حساسه خب این مسئله است ولی یه هسته دیگه هم این گوش حساس داره که برخی از اوقات در آدم ها توانایی برای موسیقی و اینکه بتونند هنری رو به کمالی و اوجی برسونن دارن بنابراین اون رو به نظر من چک کنید که اگر موضوع حساسیت گوششه در حالی که عیب و ایراد فراوون داره حسنی هم داره و اون شاید توانایی و برای کار موسیقی باشه آخه زمینه ارسی بیش از ماجرای پدر از دم یعنی در خانواده شما و همسرتون پدر و مادر شما و در خانواده پدر یعنی 4 تا خانواده رو به من نگیرال وارد نمی‌شم به پدر به من بگید چه چیزایی به عنوان استراب و وسواس و اینا تو خانواده ها بوده صداتون خیلی آهسته سعی بتونید بلند میدونم از ایران زنگ میزنم
بله از آقای دکتر من همسرم خودشون گفتن که مثلا تو سن راهنمایی بودن یه نفر گوشه‌گیر بودن بعد بهتر شدن الان مثلا این مشکل حل شده توی سخنرانی ها کنفرانس ها شرکت میکنن ولی ایشون قرص سرترالین 50 الان استفاده میکنن به خاطر اینکه یه مدت ماموریت های زیاد داشتن و وقتی پرواز انجام میشد یه حالتی مثلا ترسی در ایشون ایجاد میشد ولی با مصرف این قرص مثلا این مسئله حل داره میشه
برای زمینه استراب هست ولی کسی که سنگین و شدید وسواس و استراب داشته تو خانواده گفتم 4 تا خانواده چی میدونید همینجوری که نگاهی میکنید به این موضوع
خیلی دوستان وسواس نداشتیم ولی افسرده به قول معروف سرعمم داشتم دخترعمم حالتهایی هستن که دو قطبی هستن
خب به هر حال عزیز افسردگی و استراب دروی یه سکه بنابراین معمولا با افسردگی استراب با استراب افسردگی هم میاد حالا اگر دو قطبی باشه ذره اوضاع میتونه بهتر ولی شما الان کاری نمیتونید بکنید شما تنها کاری که میتونید بکنید یه مواظب باشید همچی جایی نرید ازم هیچ اهمیتی نداره که من شما به عروسی یا تولدی نریم یا بچه رو نمید این شماره یک یعنی اصلا برای مدتی فراموش کنید دوم این که با یه دکتر صحبت کنید اگر مشکل گوششه کمکش کنن، چون برخی از اوقات مسئله است. اگر هم نه موضوع گوش نیست، مسئله استراب و نگرانی است، محیط آرامی رو در خانه فراهم کنید، چون من فکر نمی کنم در حد و شدتی است که احتیاج به روان درمانی یا دارو داشته باشه. بعد بذاره سنش بره بالاتر ببینید چه میکنید. ولی به هر حال اینکه به اصطلاح ما دختر ترسوی باشه یا نگران و مضطرب باشه، با توجه به توصیفی که کردید هست. به همین جهت است که وقتی که من میدونم دستم یا پام شکسته، رعایت میکنم شما با این فرض که دختر زمینه استراب و گرفتاری و نگرانی و وحشت داره، یه مقداری کوشش کنید که در شرایطی قرار نگیره که معمولا برای آدما ایجاد ترس یا استراب میکنه، که این وضعیت درش به تدریج خاموش بشه و بتونه اون رو کنار بذاره و فراموش بشه. ولی کار زیادی براش نمیشه که جز محیط مناسب و قرار ندادنش در شرایط نامناسب.
آقای دکتر، تو وقتی این سوال داشتید، بیماری فوبیا نیستش که نگران کننده باشه؟
آخه اصلا من چی تعریفی معنی ندارم. انواع استراب میتونه استراب باشه، نگرانی باشه، فوبیا یعنی هراس باشه، بعدم پانیک وحشت باشه. ولی الان شما چرا وارد بحث تخصصیش میخواید بشید؟ شما الان با توجه به حرفایی که میزنید اصول رو رعایت کنید، اگر تغییرات شدیدی پیدا کرد که بعید میدونم ببرتش دکتر، اگر یا خودتون اول و همسرتون با یه روانشناس صحبت کنید. اگرم در این حد حالا دنبال این که نامش چه باشه، چون فوبیا به یک اعتبار معمولا نوع اساسیش اون یه سینگل فوبیا یا اسپسیف فوبیا است، راجبه یه چیزه. من از سگ میترسم، من از گربه میترسم، من از هوا پرواز میترسم. پدرش فوبیای پرواز داره. ولی دختر شما گوشش اگر به صدای مختلفه ماجرای فوبیا نیست. اینکه بگه محیطای شلوغ اذیتش میکنه، اون ممکنه، چون برخی از اوقات افراد این گرفتاری رو دارن به عنوان، حتی که درهای فرار بسته باشه، به عنوان اگورافوبیا است. ولی این به صدا ارتباطی نداره. صدا فقط میتونه تحریک کننده و برانگیزنده باشه. بنابراین شما خیلی دنبال به اصطلاح عنوانش نباشید. تازه اگه خیلی هم دلتون میخواد، نگاه کنید به سی دی من درباره، یا بشنوید دی وی دی رو، یا سی دی رو بشنوید و دی وی دی رو ببینید، ترس و استراب و وحشت رو. ولی اینکه بخواید بگید فوبیا هست، فرقی نمیکنه. فوبیا چیز عجیب و غریبی نیست. و بنابراین یه نوعی از استراب و نگرانی من و شماست.
ببخشید داده، یه سوال آخر داشتم. ایشون امسال باید برن پیش دبستانی، نیمه اول هستن. من چند وقتی رفتم مدرسه با دخترم، بعد حدود مثلا 100 تا 150 تا بچه بودن تو محیط سالن. وقتی که وارد شدیم شروع به گریه کردن که گفت من ماما نمیام تو. گفتم چرا؟ گفت ماما من از صدای زیاد میترسم، صدای بلندگو میترسم. طبق این توصیفایی که خدمتتون گفتم،
نه عزیز، ما موضوع داریم عزیزم. برای شما چرا مهد کودک نذاشتش از کودکی؟
آره، من از 2 سال و 8 ماهگی گذاشتم مهد کودک. ایشون وقتی که تو اون محیط مثلا یه سری افراد میامدن ارد میذاشتن، دست میزدن، ناراحت میشد. بعد دو مرتبه استراب جدایی داشت، ولی 3 سالگی که مسئله جداییش و استرابش حل شد، مهد کودک گذاشتم. ولی مهد کودکش از ساعت 9 تا 12 و نیم هستش تایمش هر روز.
حالا اون که مهمش اون کافیه.
بعد تو این مهد کودک هیچ مشکلی نداره، راحت میره. ولی باز تو این مهد کودک آخر سال براشون جشن گرفتن، براشون مثلا عمو نوروز آوردن، بعد یه سری افرادی که کلاهای مثلا کارتونی سرشون بود، تو وارد محیط شدیم سری گریه کرد و گفت ماما تو رو خدا منو برگرد.
نه یه ذره مشکل دارید ازم. نه یه کمی بیش از حد عادیه. البته گوشش هست میتونه باشه، ولی نه، شما با مسئله استراب و وسواسه روبروید. به همین جهت است که شاید بهتره با یه روانشناسی صحبت کنید و بعد از اینکه خودتون و همسرتون یه کمی تاریخچه دقیق‌تری از خانواده دادید، به احتمال زیاد با دخترتون رو ببینن و یه جایی از طریق پلی تراپی یا اینو تراپی که از طریق بازی درمانیه بتونن بفهمن ریشه‌ای مسئله کجاست و به شما بگن چه کنید. ولی خب این الان مسئله است. ای بسا این مقداری ما با مشکلی بیش از یک استراب مربوط به شاید مسئله صدا یا گوشش رو به رو هستیم. یک کمی احتیاج به یه دقت بیشتری داره. البته شما هم نشون میده در دوتا خیلی رعایتی اصولی نکردید. که فرزند دومتون بعد از 5 سال تقریبا داره متولد میشه. حالا چراییشو نمیدونم، چون این فاصله هم خودش به خودی خودش زیاده، ولی به هر حال به نظر من جدی بگیریدش عزیز، چون مقدمه استراو و وسواس. شاید کار زیادی براش نتونید بکنید، ولی حداقل آگاه بودن از اینکه باید رعایت اصولی بکنید میتونه بهتون کمک کنه. و امیدوارم مشکلی نباشه و چیزی خیلی بد و خراب نباشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم از تو خواهش کنم که توی ایران اگر روانشناسی شما
نه
ما
نه شما اونجا پخه موضوع جدی مهمی نیست عزیزم، هر روانشناس و روانپزشک جان
برطرف میشه. آقای دکتر
من نمیدونم واخه چی هست، ولی به احتمال زیاد بله. ولی شما سابقه خانوادگی رو چک کنید عزیز. اگر در خانواده در حد استراب و وسواس و افسردگی جایی برای نگرانی نیست، ولی اگر مسائل بیشتری هست خب اون موقع به جایی برای نگرانی هست. اگر یه موقع تو خانواده دید سکیزوفرنی یا چیزی از این قبیله، اونجا یه کمی موضوع جدی تر میشه. اگر کسی بوده که در بیمارستان بستری شده و گرفتاریایی داشته، اون موقع یه کمی اعلان خطر است. به هر حال مواظب خودتون باشین. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
شنگونجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
های دکتر
بفرمایید. سلام عزیز.
خوب هستین؟
من خوب بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال دارم از خدمتتون و فکر میکنم یکیش خیلی مهمتره و اون اینه که من نمیتونم تصمیم برای بچه دار شدن بگیرم.
شما چند سالتونه؟
من 38 تقریبا دیگه چند وقت دیگه میشه 38.
همسرتون چند سالشونه؟
10 سال نیمه من بزرگترم، من 49 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
از سال 2011.
شما؟
من همسرم ایرانی نیستم.
شما چه مدتی در اروپایی؟
من بله اروپام، ولی من 15 سال از ایران اومدم بیرون، ولی قبلش کشور دیگه بودم، ولی من تقریبا 2 سال اخیر اومدیم اینجا. قبلش می اومدیم ولی الان اومدیم موندگار شدیم.
همسرتون من همون کشوری هستن که شما اومدید موندگار شدی؟
بله.
اوکی. به من بگید خودتون فرزند چندم خانواده ای؟
من فرزند اول هستم و ما 4 تا بچه هستیم، 2 تا خواهر دارم و 1 برادر.
اوکی. خب حالا چی خوندی چه میکنی؟
من واسه چیزای خیلی زیادی خوندم. اولش که من 2 سال پزشکی خوندم ول کردم، بعدش آیتی خوندم کار اون تموم کردم و بعدش MBA هم خوندم که تموم کردم. بعدش تصمیم گرفتم که برم تو کار هنر و کلاس های مختلف هستم، مدرک گرفتم، معلم شدم. ولی
چی درس میدی؟
رقص.
یعنی شما آیتی خوندید تو MBA خوندید بعد رفتید توی رقص؟ خب رقص رو که میتونستید از اول حتما درش مایه داشتید، بعد حالا این شده کار و شغل شما؟
بله. در حال حاضر من کار نمی کنم، من الان دارم کلاس های مختلف میرم و مدرک میگیرم که باید حتما داشته باشم. الان من از وقتی ازدواج کردم کار نمی کنم. راستش من کمک میکنم برای کارهای شوهرم.
ایشون چه میکنن؟ شغل و کار ایشون چیه؟
ایشون مهندسی ارتباطات خوندم و توی شرکت بزرگی الان مدیر توسعه هستن توی خیلی کشورها.
خب وقتی همچین آدمی معمولا تو مؤسسات بزرگ که همسر نمیتونه بره نقشی داشته باشه.
نه من توی شرکتشون نمیرم، من توی کارهایی که پروژکتهایی که دارم انجام میرم براشون، چون خودم دوست دارم کمک کنم و یاد بگیرم.
و شما که تا سن 38 سالگی فقط همین کار یاد بگیری؟
من نه ولی خب بالاخره این کار علاقه دارم در کنار
خب مسئله علاقه نیست خانم، زندگی یه ذره جدیتر و واقعیتر از این است که آدم به علاقه برسه. با ملاقه زندگی به سر آدم میکوبن، آدم باید بره دنبال یه کاری که تولیدی داشته باشه. شما هی دارید یاد میگیرید؟ شما که چیزا شما که رفتید، شما که رفتید پزشکی رو یاد نگرفتید، بعد رفتید نمیدونم آی تی رو که یه جوری ولش کردید، بعد رفتید ام بی ای مدیریت اونم که راه کردید، بعد
دفعه رو تموم کردم کارم کردم.
خب کار که با تا آخر عمرتون کار میکردید، بعد پاشتید رفتید دنس، حالا هنوز هم میخواید کلاس های مختلف برید که مدارک مختلف رو جمع کنید، که چیکار کنید؟ من شما دو مدرک یابید، مدرک جویید.
نه من الان میتونم که کارمو انجام بدم اینجا، ولی حتما یه مدرک دیگه لازم دارم که چند وقت دیگه نمیگیرم.
چه مدرکی رو لازم دارین؟
برای همین رقص.
در کجای دنیا برای رقصیدن کلاس رقص داشتن مدرک میخوام؟
نه برای خودم اینو لازم دارم که بتونم آکادمی بزنم.
این مسئولتون از آکادمی یعنی چی؟
خب من مدرک داشته باشم که بتونم که رسمی کنم و بتونم که شاگرد بیارم توی آکادمی.
اکادمی در هیچ، من در حدی که من میدونم یک کسی که کلاس رقص باز کنه احتیاج به یه لایسنس و اجازه کار داره، ولی جایی نیست که بره بهش جواز خاصی به کار بدن، امتحانی باشه دوره.
اون که من باید داشته باشم، چون فکر میکنم الان یه جوری شده که همه کسایی که الان تو این کار هستن خیلی رقابت هست و حتما دنبالش هستن، ولی من این خودم دوست دارم که این کار آخرم انجام بدم که بتونم که راحت‌تر انجام بدم این کارم رو، میدونید، برای خودم دوست دارم داشته باشم.
سرکار خانم، ما تو دنیایی هستیم که برای که چیزایی که دوست داریم نمیتونیم راه بیفتیم. من شما باید قرار درگیر یک کاری بشیم که تولیدی داشته باشه و ای بسا کنارش درد و رنجه. شما با دوست داشتن همینجور جا به جا شدید، برام به بچه هم که رسیده با وجود که 7 سال ازدواج کردید بچه دار نشدید، حالا دو دلیتون برای بچه چیه؟
من قبلش راستش اصلا نمیخواستم، ولی الان بعدش هی گفتم یه سال آینده، ولی الان دیدم که شوهرم خب خیلی مایله. من خب گفتم که الان نمیدونم که آیا بعدم پشیمون میشم یا نه، چون که الان من میخوام همچین کاریو بکنم، ممکنه وقتشو نداشته باشم، از اونورم میگم که ممکنه دیگه اشتر از این نتونم صبر کنم. نمیتونم الان در حال حاضر تصمیم بگیرم. دکترها اینا همه رفتن، همه گفتن همه چی اوکی، میتونی انجام بدی، ولی خودم با خودم مشکل دارم که چی میشه اگر که این کارو بکنم، مثلا مادر خوبی میشم، آیا اصلا تو کارم موفق میشم، حالا که الان میخوام همچین کار بزرگی انجام بدم.
تو کدوم کار موفق میشی؟
تو همین کاری که الان بخوام برم دنس و خیلی به طور جدی معلم بشم و انجام بدم، و از اون برم که مادر بشم. نمیدونم که میتونم این دوتا رو با هم هندل کنم یا نه.
در دورانی که حاملگی است و اوائل تولد فرزندتونه، یک سالی که به دلایل فیزیکی خیلی راحت نخواهید بود، بعدش هم برمیگرده به اینکه چگونه مادری میخواهید باشید و چه نقشی در زندگی فرزندتون داشته باشید، بعدم همسرتون هم که تقریبا دارن میشن 50 ساله، و بنابراین وقتی فرزند شما دبیرستان رو تموم کنه ایشون تقریبا 70 سالشونه.
خب پس یعنی شما فکر میکنید که درست نیستم؟
من هم شرفی نمیزنم، من میخوام بگم شما هر دو تا بازی در بردی. ایشون چرا تا 40 سالگی، چرا یکی دو سالگی ازدواج نکردن؟
ایشون قبلن ازدواج کردن، جدا شدن و بچه دارن از اون ازدواج.
چند تا دارن؟
دوتا.
چند ساله هستن؟
10 و 12.
اون بچه های 10 تا 12 با کی زندگی میکنن؟
با مادرشون.
چقدر ایشون اونا رو میبینن؟
شاید چند ماهی رفته.
خب این پدری که علاقه ای به اون بچه
کارشون زیاده. نه مسافرت خیلی میرن، و اینکه ما توی شهر دیگه هستیم، و اینکه خودشون دوست ندارن اونا رو، یعنی که اونقدر مایل نیستن، خیلی دوستشون دارن، وقتی که باهاشون هستن خیلی وقت میذارن. پدر فوق العاده خوبی هست.
چه حرف و پرت و پلایی میزنه خانم؟ پدری که ماهی یه دفعه دو دفعه بچه‌هاشو می‌بینه کجا پدر پدر خوبیه؟
چون که خودت می‌خواستن که مسافرت زیاد
نرن مسافرن.
به خاطر کارشونه مسافرت باید میرن، مثلا شاید دو شب یا سه شب باشن اصلا پیش من، چون همش تو کشورهای مختلف میرن مسافرت پرواز میکنن و برمیگردن دو روز هستن.
ایشون برای چی ازدواج کردن مردی که نمیتونه در خونه و زندگی کنار همسرش و فرزندانش باشه؟
خب ما خیلی از هم خوشمون اومد، من همه شرایطو میتونستم، من مشکلی با
من نگفتم شما نمیدونم، من مشکل دارم برای اینکه ایشون پدر بشن و مشکل دارم برای اینکه ایشون همسری باشن که در ماه چند شب نیستند.
به من خودشون همینو گفتن، به خاطر همین گفتن که من خودشون اصلا
من نمیگم ایشون نگفتن، میگم این چه انتخابیه، ایشون چرا زن میخوان، شما چرا میرید همچه شوهری میکنید؟
ولی که... من متوجه نشدم.
متوجه چی نشدید عزیز؟
من این سوال آخره
آخه عزیزم، آدم که نمیره با یک کسی ازدواج کنه که در سال ای بسا مثلا 8 ماه 8 ماهش نباشه و کسی نمیاد پدر کسی بشه یا مادر کسی بشه که در سال 8-9 ماه نباشه. اگر ایشون یه شغلی این چنین داره و هیچ راهی و چاره‌ای نداره، بلن که این شغل رو انتخاب کرده، شغل که ارثی نبوده، دستوری که نبوده عزیز، انتخاب خودشونه. بله و همیشه گزینه‌های دیگه دارن. خیلی خب برن یه جایی بشینن، یه جایی زندگی کنن. ایشون چرا میخواد این ور اون ور بره؟ چرا این کار هم جان؟ ایشون کارشون چیه؟
کارشون مهندسی ارتباطات خوندن.
خب مهندسی ارتباطات چرا نمیتونن توی سازمانی باشن که یه محلی برای
الان توی کار سیل هستن، برای همین دست داره به همین کارشون این کشورها، چند تو کشور زیر نظرشون.
سنگا خانم آدم ایشون انتخاب کرده که بره تو سیل، ایشون مهندس ارتباطات هم برن یه جایی که ارتباطشون رو با خانواده و فرزندشون هم حفظ کنن. به هر حال شما دوتا آدم عجیب و غریبی دارید، کاملا حرفای شما هم نشون میده قربونت، خیلی مختلف و متفاوتی از همه، نه درباره درس و کار خودت، حالا که دفعه شوهرت. من برای چی شما بچه میخواید؟ ایشون که دو تا بچه داره که ول کرده، سومی و چهارمی رو برای چی از شما بخواد؟ اونم که شما که 38 سالتونه، یه مقداری درسته ممکنه سالم باشید ولی خطرات و گرفتاریایی داره. ضمن هم شما که تو زندگی خیلی جدی برای پذیرفتن مسئولیت نبودید عزیز. ایشون یه جوری مشغولن، شما یه جور دیگه مشغول. بنابراین فرزند برای چی میخواید؟ به نظر من وقتی که آدم در شرایط عادی زندگی عادی داره، مربوط به مسائلی که به خانواده مرتبط است، بچه هم عادی عمل کنه. جان
این بچه ها رو مامانشون عوض کرد، میدونید اول خیلی بیشتر سخت بود، الان
چجوری عوض کرد؟
با حرفایی که زد اون بچه ها خیلی اثر بد گذاشت، با من خیلی بد شدن، با من خیلی خوب بودن، به مرور که الان بزرگتر شدن
خانم بچه ها وقتی که ازدواج شما با بچه ها 2 ساله بود، مثلا 4-5 ساله بودن اینجا داشته، بچه 2 ساله و یا 3 ساله و 4-5 ساله که با پدرش بد نمیشه.
نه منظور اینه که هر وقت که ما میدیدیمشون باهاشون بودیم خیلی باهامون هستن برای تعطیلات. الان خب خیلی بهتر شدن، اولش خیلی خوب بودن، بعد یه موقعهایی نه، بعد مثلا حتی مثلا مکه کوچیک همیشه میپرسید که چرا من دارم میبینم شما اصلا هیچ صحبتی نمی کنید، ولی مامان من همیشه از شما بد میگه، همه تون بد میگه، ولی ما هیچ وقت هیچ صحبتی نمی کنیم. به مرور متوجه شدن که ما کاری باهاشون نداریم، ما آدم های خوبی هستیم.
چی داری سر هم میکنی؟ عزیز من شما واقعا حالتون خوبه؟ این بچه ها 20 سال هم برسن، شما مادرشون هم بد بگه، شما هم خیلی خوب باشون برخورد کنیم، این نجازه اینکه شما آدم های خوبی هستید. چی داریم میگه قربونه؟ حالا بچه 10 ساله 12 ساله به چه تشخیصی رسیده؟ و بعد هم شما 7 سال ازدواج کردید، بچه ها 2 ساله 3 ساله و 5 ساله بودن اون موقع، این چه ارتباط بوده؟ به هر حال عزیز شما آدم غیرعادی هستی قربونه، این شوهر عزیز شما هم غیرعادی تر، دوتایی هم به هم خوردید، به نظر من بچه نیارید. برای که این رابطه و ازدواج هم اسمش که ازدواج نیست. آدم بره با یک کسی ازدواج کنه مایی چند روز نباشه، تو این سن و سال شما تنهایی میخواد چیکار کنه؟ اونم یه آدمی که مال ایرانه تو اروپا، همسرش این هفته نباشه، هفته بعد دو سه روز باشه، بعد بره دو هفته نباشه، اسمش رو شما زندگی. ایشون پدر خوبی نمیتونه باشه، اینو بهتون بگم. بنابراین برای شما شوهر خوبیه، شما هم او رو دوست دارید و هم شما رو دوست داره، چه خوب، ولی به فکر پدری ایشون دیگه نباشه.
در مورد این موضوع صحبت کردیم با هم؟
من نمیگم نکردی. خب
بله،
من آخه گفتگوش چه فایده داره عزیزم؟ من برگردم بگم این آدم معتاد، بگیر راجبش حرف زدیم با هم، چه فرقی میکنه که حرف زدید؟ کار غلط غلطی. چون چه زندگیه برای خودش درست کرده؟ نه دو تا بچه اونجا سالان با شما میخواد بچه ها بشه در سن 50 سالگی، آدمی که میخواد در خانهش نباشه. نه نکنید عزیز، بچه دار باره چی میخواید بشه؟ قصه بچه رو حتما فراموش کن.
من میخواید یه سوال دیگه
بفرمایید.
من مشکل از دیگم اینه که من کلن زیاد حرف میزنم و اینکه بعضی موقع بدون فکر حرف میزنم و وقتی که حرف میزنم وارد جزئیات میشم و خیلی توضیح میدم و این مسئله خیلی برای من مشکل بزرگی پیدا کرده. نمیدونم باید چجوری حل.
در ارتباط با کی براتون مشکل به وجود آورده؟
در مورد خودم، چون بعدش همش باید فکر کنم چرا من همچین چیزی رو گفتم. اصلا این مسئله لزومی نداشت من اینقدر توضیح میدم.
حالا گفتید آخرش اینه که نظر و قضاوت مردم راجع به شما اونقدر خوب نیست. خوب نباش. برای شما چقدر شبکه دوستان و ارتباطات داری؟
بله
متوجه شدم. بنابراین مواظب خودتون باشید، فکر بچه‌رم از سرتون بیرون کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم که در حقیقت ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس هست، همچنان افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بای پولار و خشم و عصبانیت و استرس رو از سه‌شنبه 24 اپریل ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 24 ساعته بعد از 30 سال همچنان $100 است. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 سلامت روانی یا سه‌گونه انسان، سالم، نرمال و بیمار، و 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. به هر حال به امید دیدار دوستان در لس آنجلس و در تورنتو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
آی دکتر، من دوست دارم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم. در مورد یه موضوعی هستش، هم آموزه دینیه. من مسیحی هستم، بعد میخواستم ببینم توی چطوری میتونید کمک بکنید یا نظر شما چیه. یه آموزه هستش که در مورد اینه که میگه که تو مسیحیت میگه که همه کار برای جلال خدا باشه، یعنی مثلا یه جورایی توش خود انکاری هستش. جاهای دیگه هم اینطور چیزایی هست.
نه نفهمیدم چرا جلال خدا باشه معناش اینیست که یه کار خوب بکنیم.
آره
چرا, خوب چرا بکنیم شما به این نتیجه رسید که باید خودمون رو رد و نفی کنیم؟
نه دقیقا مسیحیت خیلی میگه که آقا کار خوب بکنی و دنبال این نباشی که مثلا بهت بگن که مثلا ای چه مثلا آدم درستیه یا مثلا
خب دنبال اون نباشید. خب دنبال اون نباشید. ولی این چرتباتی داره به یه چیزی لغتی به کار بردید خود انکاری یعنی چی؟ من یه کاری کردم، نصب کنید، من یه کاری کردم ولی چون کار خوبی بوده در مسیر خداییه و بنابراین جلال خوبی هاست، یعنی خداست که خدا همه خوبی هاست، ولی چرا خودم باید انکار کنم عزیز؟ آخه این از اون گرفتاری های مهرطلبی بیمارگونه جوامع هست که متاسفانه تعبیر و تفسیر ادیان شاید این نبوده ولی پیروانشون بوده. من نتیجه گیری شما رو باش مسئله دارم عزیز. مثل من به شما بگم شما باید کارهای مهمی بکنید بعد بگید خب معناش این است که من آدم مهمی نیست، این از کجا بود؟ یا من بگم شما باید کار خوب بکنید بعد بگید البته من باید کار خوب بکنم هیچ کس نفهمه. این نتیجه گیری مال بیماری مهرطلبی تاریخ بشریته، این مال نفی و انکاره، این مال اینه که کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل 5 عامل نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره و فکرهای بد میکنه، معتقد بده. ادیان و پیروان ادیان، حالا نمیخوام برم سراغ دین، پیروان ادیان یا ادیان اومدن گفتن از این استفاده کنیم، به این انسان میگیم تو خاک تو سری، بدبختی، کثیفی، نجسی، بی‌ارزشی، گناهکاری، تا بتونیم سوارش بشیم. و بنابراین قرار این است که آدم ها هر جایی که ممکنه خودشون رو نفی کنن، به فرموده شما انکار کنن، برای خودشون ارزش و اهمیتی قائل نباشن تا خدا بزرگ بشه. خواهم 100 سالیست یا او بزرگ نشه، ای او بزرگه که بزرگه، چطور شده ما قرار کار خوب که میکنیم تعریف نکنیم، او صبح تو غروب باید ازش تعریف بکنیم؟ مثلا یکی از گرفتاریان با ادیان همینه که چرا صبح تو غروب باید از او تعریف کرد، بعد معتقد باشیم که تعریف کار خوبی نیست، بعد ما با درست عکسش رو عمل کنیم. خدا خودش تعامل این نداره که بادش نکنیم و ازش تعریف نکنیم. صبح تو غروبم به فرمانده سعدی باید همینجوری شکرش بکنیم برای هر نفسی که میکشیم. یعنی بازی های بسیار بسیار کودکانه ناشی از تحقیر انسانه. به همجاست که من تو این جشنی که داشتم اونجا هستم، تقدس از آن انسانه، تنها مقدس جهان انسانه، برای که همه مقدسین از خدا گرفته و هر چی شما باور دارید که مقدسه، با اون بحثی ندارم، در ذهن و ضمیر من شماست که از من شما کمتر عزیز. و به همین دلیله که در طول تاریخ 2 تا گرفتاری پیدا شده، یکی احترام، یکی اطاعت. یعنی از یک طرف تو احترام بگذار، از جانب دیگه اطاعت کن، respect and obedience، و این 2 تا ستونی بوده، 2 تا میخی بوده که به کتف بشریت خورده و او رو روی زمین انداخته، برای که رهبران سیاسی و مذهبی و در حقیقت ثروت سوارش بشه. یعنی بدبختی انسان از اونجاست. به همجاست که اساس کار در برابری، اساس کار در یکسانی، اساس کار همون گونه که به فرموده انجیله، ما همه فرزندان خداییم، تموم شد، همه هم مساویم و یکسانیم. بنابراین حتی در ادیان دیگه هم آمده که پیش خدا اون کسی برگزیده هست که خوبه و کار خوب میکنه، اونم تازه پیش خدا، حالا پیش بنده خدا هرچی هست. ولی من نمیفهمم چرا باید از این ماجرا ما همچی برداشتی بکنیم که من باید خودم رو صفر کنم و هیچ کنم و بگم حقیرم و صغیرم. مثل فرهنگ خود ما عزیز، این همه لغت خاک تو سری و بدبختی داره. حقیرم، صغیرم، عبدم، عبیدم، کنیزم، غلامم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، ناچیزم، سگ درگاهتم، نمیدونم خاک پات هستم. اینا بیماری عزیز. و بعدم از اون بر ستایش اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معظم، معنبر، معطر، دوباره که رفتی. اینا یه فرهنگ بیمار بدبختی است که من باید خودم رو تأخیر کنم و دیگران رو بزرگ کنم و در نتیجه فکر کنم که این یعنی یه کار خوبی است. امروز با جناب میبودی هم این بحث رو داشتم. از نظر علمی این نوع حقارت در حقیقت پاداشی است که شخصیت مهرطلب از طریق این احساس غروری که من هیچ کس خودم رو ندونستم میبره. یعنی من برم توی کنفرانسی هرچی بگن فلانی بیا صحبت کن، میگم اختیار دارید، مثلا لایق نیستم، مثلا قابل نیستم، مثلا سواد ندارم، مثلا شعور ندارم، مثلا کسی هستم، کسی نیستم، مثلا من بیام چی بگم که شما بیشتر و بهتر از من ندونید. اینا حق بازی و شالداتانی میزنه. یه آدم مهربان به بدبختی است که داره در به در گدای توجه و محبت رو میکنه. من جای مهندسی مهندسی، ای دکتری دکتری. یعنی من خاطرم از در ایران یک کارخانه کاشی سعدی بود، هنوز یادمه. طرف میومد میپرسید یه ساختمان فوق العاده زیبایی رو برپا کرده بود، میگفت مهندس این ساختمان کیه؟ یا آقای از اونجا بود، با فکر میکنم بنده باشه. ای بابا تو یا مهندس هستی یا نیستی لعنتی. امروز شما تو امریکا که میرید توی توی بیمارستان طرف میگه من دکتر فلان، اون که نمیاد بگه ای خاک تو سر بدبخت نادانی هستم، من گفتن شما رو معایله کنم چیزی هم سرم نمیشه، ببخشید جسارت. آخه این کار که قربونت برم، اینا که نشانه اعتبار انسان نیست، اینا که نشان دهنده کوچکی نیست. و به قول نیچه میگه من هر جا که صحبت از بردگی و بندگی انسان شنیدم، فقط صحبت آقایی و سروری شنیدم. یعنی اینا یه حق بازی سروران و رهبرانن که درست کردن که شما نادانید نفهمید بیاید از ما پیروی کنید، از ما تقلید کنید، ما میدونیم، ما ارتباط داریم، ما از ما بهترونیم، ما یه ارتباطاتی داریم، ما یه توانایی فهم و درک و تشخیص داریم در حد کمی 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 که من با مسیحیت آشنام، با برداشت کمی کمی که از اناجیل اربعه دارم. حضرت مسیح پیامش پیام مهر و محبت و دوستی عامه نسبت به همه کس و همه چیز همیشه، و اصلا دنبال همچین برتری یا امتیازاتی نبوده که من بیام هر کاری که باید بکنم و بکنم ولی توش خودم رو صفر کنم. یعنی اگر من مهمون دعوت کردم 4 تا غذا جلوش رو گوشم میگن کیگو بگه من نکردم، یک کسی آمد اینا رو درست کرد رفت، اگه کسی به من گفت که این کار این ساختمون که درست کرد نمیدونم والا صبح اومدیم دیدیم ساختمون درست شده، اینا عزیز اصلا نشانه سلامتی نیست و اینا برداشت های غلط است. گفتم من نمیدونم، نمیخوام وارد این بحث بشم، اگر دین هم چه حرفی زده مزخرف گفته و اگر پیروان ادیان دارن این حرف رو میزنن دارن از یه چیز خوب یه چیز بد نادرستی رو درست میکنن. و چون صبح تو غروب شنیدمش به نظر من اصلا مسخره است. همینقدر که ما بیایم به انسان بگیم تو هیچی نیستی، خودتو کوچیک کن، خودتو کم کن، که چی؟ ای خودشو کوچیک میدونه کوچیکه، ای بزرگ میدونه بزرگ میدونه، به من چه مربوطه جان؟
آی دکتر من فکر کنم تقصیر چیز من کلمی که من استفاده کردم خود این کاری بود که استفاده کردم و بحث و انحرافش دادم یه کمی. حالا البته مطلبی که گفتین خیلی مفید بود، شاید مثلا اون ته صحبت من که اگه نمیفهمیدم این خیلی کمک میکرد، این خیلی خوب بود. ولی من میخوام بگم که این قضیه مهرطلبی که گفتین یه کمی من صحبتتون گوش کردم آشنا هستم. مثلا من خودم ایران بودم، ها تو جمع بچه‌هایی بودم که مثلا مذهبی بودن، اینجا هم هستن بچه‌هایی که مذهبی که تو آمریکا هستن مذهبی هستن. بعد اون مهرطلبی که شما میگین، من مثلا بچه‌های ایرانو دیده بودم یا چرا راه دورش، خودم هم رگ و ریشه‌شو دارم تو همون تو ایران بزرگ شدم، ولی مثلا بچه‌های اینجا هم میبینم خب هر دو تاشون هم وقتی مثلا انجیل رو میخونن یه پیغام در مورد محبت ولی یه ریزه کاری داره. میدونی منظورم چه؟ مثلا کسایی که تو ایران، نه که خدا نکرده همه رو بگم، میخوام بگم به صورت ایران تو ایران بیشتر هستش، اینجا کمتر هستش، هم برمیگرد به مهربانی. یه جورایی وقتی مثلا یه کاری میکنن، مثلا یه کار خوبی انجام میدن، نه اینکه خودشون رو انکار بکنن، یه جورایی انگار مثلا یه چیز مهمتری براش وجود داره که خودشون دنبال این نیستن که خودشون دیده بشن، نه اینکه خودشون رو انکار بکنن. مثلا یه ما یه چیز مایه ریاست، مثلا تو خود مثلا انجیل اومده که یه نفر، یکی از همون آخوندهای اون زمان که تو نهاد دین بود فریسیان، مثلا میخواست بیاد یه پولی رو بده کمک بکنه به مثلا معبد، یه جوری وای میساد کمک میکرد که همه میدیدن. بعد یا مثلا میخواست دعا بکنه یه کاری میکرد که همه میدیدن، این حالت ریامانند داشت. ولی مسیح مثلا یه نفر دیگه بغلش بود گفت آه این من به خدا چقدر ساده، یا مثلا بدون ریا مثلا این کارو کرد. یا مثلا این صحبتی که من میکنم توی چیزم هست، بس خود انکاری نیستش. من مثلا وقتی میبینم مثلا کسایی که مهرطلب هستن از قضا بیشتر یه کاری رو که انجام میدن انگار میخوان برای خودشون دیده بشن، به قول شما مهرطلبی هستش،
برای که به خاطرش رنج میبرن. عزیز ببینید، از این نچرخید، ببینید ماجرا رو با هم مخلوط نکنید. من متوجه بحثای شما هستم برای که من این مسائل آشنا هستم. روزی که کسی لب میزنه در فحش میده اما میخواد به مردم وانمود کنه که من دارم دعا میخونم، روزی که یه آدمی پولی رو که میده به یه فقیر جلو بقیه میده برای که نشون بده من این پولو دادم، 100% فریب و دروغ و حق بازی و ریاست، توش اصلا تردیدی نکنید. ولی این خیلی متفاوته که من اگر به کسی کمک کردم بیام وانمود کنم که نکردم. درسته که نوع کمک کردن من میتونه آنچنان نفسم کنید. دو جوره. یه زمانی هست که من به این دلیل میگم که دیگرانم تشویق بشن و همینجاست که خیلی از اوقات توی من مجالس و محافلی بودم که فرض کنید 10,000 دلار جمع میشده، اگر پنهان بوده آشکارش کردید 100,000 دلار 200,000 دلار جمع شده برای یه کار خیرم بوده. خب مردم به قول معروف به نوعی درگیر یک رو درواسی شدن یا در یه مسابقه شرکت کردن ولی از توش چیز خوبی در اومده. بنابراین برخی از اوقات مسئله مرگ و زندگی آدم مهمتر از اینه که من پولی که میدم برای ریاست یا نیست. من پاشم برم فرض کنید 10 تا بچه گرسنه افریقایی رو نجات بدم بعد همه جام بگم. خب به اون حداقل به اون نگاه کنید. چرا حالا چسبیدید به این که این آدم که رفت پول یا خرج 10 نفر رو داد اینقدر راجعش حرف میزنه؟ خب بزنه. ببینید خود این حسودی ما رو نشون میده. اگر راجع به خدا حرف بزنیم که خدا تکلیفش به نیت آدم و هدف آدم و انگیزه آدم روشن، اون که حسابش جداست. اگر راجع به دیگران حرف بزنیم که غالب اوقات اینا جنبه بد و منفی نداره، هی بسا دیگران هم تشویق میشن، برای من اصلا چه اهمیتی میده؟ برای من اگر به من بگن این آقا 1,000 دلار 100,000 دلار برای این کار داد، میگم دستش درد نکنه چه خوب. این که حالا اون میخواد بره اینو توی بوق و کرونا کنه و همه جای دنیا تا 50 سال بزنه، خب بزنه. من چرا حالا فکر میکنم این نباید بزنه و من برای اون تصمیم بگیرم عزیز؟ یعنی ببینید من دخالت پیروان ادیان رو در این که هی دائما از یه طرف ادعا میکنن که ما قصد قضاوت و اینا نداریم، از جانبی که دائما به قضاوت دیگران نشستن اون زمانی که اصولی رو رعایت نمی‌کنم، بنابراین به نظر من اصلا فرقی نمی‌کنه. شما من بگید یه کسی پنهانی رفت یه پولی داد، میگم ای بسا پنهانش کار درستی بوده، ای بسا پنهانش کار درستی بوده. اگر آشکار می‌داد 5 تا دیگه هم دنبالش راه می‌افتادن. بعدم اگر شما هدفتون کمک به اون آدم هست، چرا نگران اینقدر اسمیم؟ و بعدم آدم‌ها اگر خودخواهند خب معلوم این کارو می‌کنن، ولی خب بکنند. من که قرار نیست بیام بگم. ببینید عزیز، آدم ها چرا درس میخونن؟ آدم ها چرا کار میکنن؟ آدم ها چرا کمک میکنن؟ آدم ها چرا محبت میکنن؟ بسیاری از اوقات انگیزه شون، نیتشون و هدفشون خوب نیست، ولی کار وقتی خوبه بذارید خوب باشه. یعنی من حالا چرا بیام بچسبم که انگیزت خوب نیست، نیتت خوب نیست، هدفت تازه چیزی که دقیق نمیدونم، ولی وقتی نتیجه خوبه خوبه. و چرا اینقدر خودمو درگیر این مسائل بکنم که اگر یک کسی یک کار خوبی کرد قرار نیست اون رو اعلان کنه و بیان کنه؟ تازه وقتی که با سوء نیت هم هست، یعنی هدفش هم بزرگ کردن خودش خوب بکنه. من چرا باید به بزرگ کردن دیگری احساس بدی بکنم؟ مثلا هیچ وقت ناراحت نمیشم که آدما از هم تعریف بکنن. هیچ چیزی از کسی کم نمیشه، مگر اینکه من حسودی کنم، مگر اینکه من یه احساس رقابتی و یا یه گرفتاری داشته باشم، اون موقع است که مسئله میشه. ولی من بارهاش رفتم توی مهمونی لیلی بلالای یادم گذاشتم، گفتم خب چه خوب یه چیزایی راجبش گفتن و هم از این که هست یا نیست، حالا من پاشم را بیفتم ببینم چه خبره. گفتم در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش هم غیب نمیدم. حالا شما بذارید ما پیامانو بشنویم، هر جور دلتون میخواد این دفعه صحبتو به گونه‌ای که خودتون باش راحت تری شروع کنین که با هم گفتگوی داشته باشیم. با کمال میل شنگال اجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در ادامه آقای دکتر بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
صحبت این بود که مثلا یه نکته خیلی خوبی گفتیم که ما در مورد دیگران، حالا بعضیا این کارو میکنن که بوق و کرنا میکنن، یه کار خوبی میکنن، یه پولی به جای میدن و ما چیکار داریم که حالا میگه یا نمیگه. دقیقاً منم موافق هستم به این و من اصلا در مورد دیگران صحبت نمی کنم، چون مسئله اصلا یه قضاوت نمیتونی بکنی. شاید اصلا اون این کارو داره میکنه که بقیه هم تشویق بشن. یعنی اینقدر مسئله قضاوت پیچیده است که اصلا نمیشه در مورد کار دیگران بگی که آه خوبه یا بد. خب یعنی من میخوام دنبال اینم که یه تکنیک بهم بدین که این ذهن خودم رو کنترل بکنم. حالا در مورد این مطلب شاید من جوابمو گرفتم. یه چیزی که گفتین صحبت اینه که صحبت اینه که من دارم از شما میپرسم که چی کار میشه کرد.
ببین عزیز، نه بذار من دو تا نکته رو به تو بگم. ببین عزیز، آدمایی که از اینکه دیگران بزرگ بشن ناراحت میشن، چون فکر کنم بزرگی یه اندازه داره، مثلا یه متره، وقتی این آدم اومد 70-80 سانتی مترش گرفت، برای ما 20ش میمونه. اشکال کار این است که بزرگی بی‌نهایته، به هر کسی هر چی بدن هنوز برای همه بقیه که بی‌نهایت مونده. یه ذهنیت اینجاست. دوم، ذهنیت مقایسه و مسابقه، حسادت و رقابت. عزیز، برای من برم یه جایی ببینم از یه کسی، خانومی، آقایی تجلیل میکنن، خوشحالم میشه. در حال یه کسی حتما کار خوبی کرده به احتمال زیاد، و یه دم تشویقش میکنن، در این کار خوب رو دارن به نوعی شایع میکنن که دیگرانم بکن. پس من برای چی نارم؟ درست ماننده کسی بود، از سواری بود که رسید به پیاده، پیاده لنگان و خسته و با پای زخمی میره، دلش سوخت، گفت بیا سوار اسب شد. بعد خودش بکرد شاید فشار باشه، گفت بیا سوار اسب شد، من اسبو میگیرم بریم. اون من رو سوار اسب کرد، من همینقدر که سوار اسب شد با تاخت رفت، مرد داد زد صبر کن، گفت اسبو میخوای ببری ببر، ولی لطفاً هر جا میری این داستان رو تعریف نکن، بذار همچنان مردم به هم خوبی کنن. چون تو ایبری بگی یه کسی خوبی کرد، من باش چنین کردم، در خوبی رو میبندی. من هم وقتی یه کسی رو تشویق میکنن، تایید میکنن، روزی که آدم مقایسه ای نباشم، روزی که آدمی نباشم که فکر کنم محبت یا توجه یا بزرگی آدم ها از من کم میکنه، برای من چه اهمیتی داره عزیز؟ من خیلی هم خوشحال میشم، هیجان زده میشم، و اگر شما به عرض من توجه کرده باشید، من معتقدم انسان از چند مرحله میگذره. مرحله اول خودنمایی و در حقیقت جلوه‌گری و نمایش، یعنی من توی مرحله نوجوانی جلوه‌گری و نمایش من میخوام نشون بدم. مرحله دومش خودخواهی و خواهشه، یعنی حالا من همه چیز رو میخوام از دست همه بگیرم. مرحله سوم خوددوستی و به نوعی آرامشه، یعنی وقتی آدم خودشو دوست داره با آرامشه. اما یه چهارمی وجود داره، دگردوستی و ستایش. دگردوستی و ستایش یعنی چی؟ یعنی من حالا خودم و دیگران رو دوست دارم، ایستادم برای مردم دست بزنم. هر کی تو هر موفقیتی هست، من حاضرم براش دست بزنم، حتی رشته‌ای که من اصلا نمیفهمم، اصلا کار من نیست. آدم سالم عزیز میرسه تو خوددوستی و دگردوستی و ستایش. بنابراین من دیگران رو تشویق میکنم. شما من بگید این آدم یه کار خوبی کرده، یه بچه نمره نمیدونم 20 گرفته، A گرفته، باریکلا، یه کمکی به مادر و پدرش کرده، باریکلا. یعنی این مفهوم ذهنی انسانه که سبب میشه خوبی هم بیشتر و بیشتر در جهان باشه، تا اینکه من بیام صبح تا غروب دنبال این باشم که این آدم نیتش چیه، انگیزش چیه، هدفش چیه، بعدم چرا یه عده اینو خوب بدونن یا چنین. خب بدونن، آدم از این که دیگران رو خوب بدونه که بد نمیکنه و بد میشه عزیز. ما این فکر کنیم یه دنیایی هست که همه بدن، خب ما هم بدی میکنیم دیگه، اصلا این بهانه آدماست. چرا دما بدی دیگران رو فراموش نمی کنن؟ برای که میخوان بهانه‌ای داشته باشن بد کنن. دامی اصلا یه نگاه دیگری هست، و به همین جهتی که همطور که شما گفتید ماجرا پیچیده تر از اینه. و اصلا من و شما با دیگران چه کار عزیز؟ ما قراره کار خوب و درست خودمونو بکنیم، امیدوار باشیم دیگران هم چنین کنن، همین. ولی اگر بخوایم درگیر مقایسه و ارزیابی دیگران و قضاوت دیگران باشیم، اصلا به چیز عجیب و غریبی میشه که هرگز به جا نمیرسیم و خودمون رنج میبریم و خودمون اذیت میشیم و به دیگران آسیب میزنیم.
درسته. آقای
دوستو شاید
تفصیل منه که خیلی چیز کردم، یعنی خیلی
داریم شدم
مطلب
خود. اصلا خودتون نگران نکنین عزیزم. نه این موضوع پیچیده دیگه جان.
ولی من خیلی تقریبا خیلی چیزا رو یاد گرفتم و همین.
ولی جان اگه حرفی هست بزن عزیزم.
خودم خواستم مطرح کنم نتونستم مطرح کنم.
بفرمایید.
آیا دکتر بذارید من بگم اینا رو. خب بعد ببینید اصلا من درست فهمیدم یا نه. من حالا بگر از مسائل دینی، بعض موقع بعض جای دیگه هم آدم این مسائل رو میبینه. مثلا من از ایمانوئل کانت شنیدم، گفته بود در هر عمل اخلاقی که جامعه آوری اگر در پی نفع خود باشید از فضیلت آن عمل میکاهید. خب ما همینطور چیزی مثلا در مورد تو مسیحیت داریم، اینکه آقا اگه دنبال اگه تو برای خودت میکنی موضوعش رو از خودت میگیری. مثال میگم، حالا نمیخوام در مورد موضوع اینا صحبت بکنم، اما میخوام بگم که شبیه همین امانوئل کانتر که تو مثلا تو اسلام هم، مثلا چون ما زمین اسلام هم داشتیم، مثلا در مورد اخلاص بود که میگفت آقا اگه اخلاص داشته باشی، اگه مثلا عملت قبول میشه، همون نیتی که شما گفتین که خداوند دنبال نیته.
آخه ببین عزیز، من بذار همیشه یکم تو رو متوقف کنم، حرفی ندارم تو حرف بزنی، اما دو تا نکته هست. یکی این که درباره خداست، پس من چرا حال خدایی میخوام بکنم؟ به من چه مربوطه که خدا در تو اخلاصی میبینه یا نمیبینه؟ ببین عزیز، باز گرفتار اینه که ما تصمیم میگیریم خدا بشیم. شما برمیگید میگید این عمل نیک رو خدا پاداش بده. اگر این آدم اصلا به بدجنسی و کینه‌توزی و دروغ و فریب انجام میده، مجازاتش هم بکنه، بذاریم دست او، ما چرا میام دخواه. دوم، حرف کانت،
من در مورد خودم صحبت میکنم. من وقتی میفهمم مثلا این کار رو دارم میکنم که بیشه نفتلبی داره، یا به قول شما تو تولدم مثلا یا یه جایی تو خودنمایی هستم یا به اون ستایش و دیگر نرسیدم، من این چیزایی که من شما صحبت بکنم، احتمال میدم که موقعی که من این کاری میکنم و میبینم که یه ریشه هایی توی این هستم که منو یا خودنمایی خودم اینا، من میفهمم که تو اون مرحله هستم. من از صحبت شما اینو فهمیدم، یعنی این چیزا رو گرفتم.
حالا بی خودی همچی ارزیابی چه فرقی میکنه عزیز؟
در مورد خود منم.
نه، برای که ببین عزیز، تغییر، ببین موضوع همینه. یعنی این اصلا، من چرا میگم سه تا گرفتاری که توی ماجرای حرمت نفس مقیاس، مقایسه و مسابقه است، این متر هم مسئله است. هر صبح تو رو آدم خودشو متر کنه، خب بعدم دیگرونم متر میکنه. ببینید، حتی حرف کانت رو ببینید، کانت در خودش، در نوع خودش تو زمینه اخلاقی بی نظیره، هیچ حرفی هم نیست، استناد کردن به اونم درسته. ولی وقتی به ایمانوئل کانت نگاه میکنیم، مثلا فکر کنم یعنی چی عزیز؟ ببین، من حرفم خیلی روشنه. ما سه جور رابطه داریم. یکی رابطه تصادفیه، من و تو سر چهار را به هم میزنیم، تو ضرر میکنی منم ضرر میکنم. یکی رابطه قماریه، من بازی میکنم با تو، تا 100 دلار میبازی، من 100 دلار میبرم. اما یه رابطه مبتنی بر همکاریه که تو میبری منم میبرم، حالا تو 5 دلار میبری من 20 دلار، دو تایی بردی. بنابراین من اگر یه کاری کردم که تا خودم ازش بهره بردم، این چه عیبی داره؟ برای که چرا من باید فکر بکنم من باید برای دیگران یه کاری بکنم؟ برای که باز این مفهوم خودش نفی خوده. به همجاز که من عرضم اینه که وقتی پدر مادر با بچه ها میرن بیرون، حتما برای خودشون یه چیزی بخرن. به بچه ها این پیام ندن که امیدوارم تو هم پدر مادر بشی مثل من، یه جایی نداشته باشی، کسی هم معدد نگذاره. به بچه ها نشون بدن که زندگی خوب یعنی این، تا اینکه ما بریم بگیم بچه ها هر چی دلتون میخواد شما بخرید یا بخورید، ولی ما هیچی نمیخواید. بعد مثل دوتا گداب زن شوهر بشنن کنار دوتا بچه شون، بعد آخر کار التماس که یه ذره از تای اون چیپس تو، نمیدونم فرنچ فرایز تو، یه ذره تای بستنیت هم به ما بده بخوریم. یعنی یه گدای بدبخت. هرگز نباید این کار کرد عزیز. یعنی ببینید، این ایده شما یه کمی اگر آشنا بشید با نیچه، پنبه همه این پرت و پلاها رو در کتاب چنین گفت زرتوش زده. قصدش هم از این که گفته چنین گفت زرتوش، قصدش اینه که از حضرت زرتوش ستایش کنه، چون باورش اینه که این اصول اخلاقی که ارزشی است رو در حال شاید ریشه هاش از اونجاست، و بنابراین حمله او متوجه این مسئله است. با همه افکار عقایدش موافق نیستم، ولی در جهت بت شکنی این مسائله. حرفش اینه که برای چی ما باید اینقدر خودمونو تحقیر کنیم؟ حتی میگه من رحیمانی که از رحم خود لذت میبرن را دوست نمیدارم، زیرا ایشان فاقد شرمن. بعد برای خودش حقی قائله، میگه من چگونه راضی میشوم که خدا نباشم؟ اگر خدا وجود، من چگونه؟ یعنی میخواد بگه نترس. به همجاز که یه زمینه ای رو برای بزرگی انسان فراهم میکنه، این بزرگی رو دیگران قرار نیست به من بدن، منم قرار راجع به خودم فکر کنم. عزیز، به همه مطالعات نشون میدن روزی که من خودم رو بد میدونم، کار بد بیشتر میکنم و کار خوب کمتر، و روزی که خودم رو خوب میدونم، کار بد کمتر میکنم و کار خوب بیشتر. پس من برای چه کوشش کنم بگم من هیچم؟ من به همجاز که با این موضوع تحقیر خود، حالا انکار، هر چیز بگوشتید، سخت مسئله دارم. چرا عرض من این است که اساس سلف استیم اینه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، همونطور که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی. ما حتی با هم برابر نیستیم، we are the same، ما یکسانیم، عین همیم، و تمام شد. حتی اوج سلف استیم و حرمت نفس چیه؟ من از تو نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایین ترم. تو تویی و من منم. اساس کار اینجاست. من از تو نه بهترم نه بدتر، نه بالاتر نه پایین تر. تو تویی و من من. و تمام شد. این اوج یا نتیجه سلف استیمه. و به همجاز که اصلا به من چه مربوطه؟ اصلا یه نگاه دیگری باید داشت. ابراهیم خواجه‌نوری در آغازی که در ایران شروع کرد و یه طوفانی به درستی برپا کرد، حتی تو کتاب مقدمه روانکاویش که من شاید 50 سال قبل خوندم خاطرم هست، میگه اولین مطلب رو بذارید روشن کنیم که اصلا آدم بد وجود نداره، آدم ها مریضن، برخی از آدم ها نادانند، برخی از آدم ها خوابن، برخی از آدم ها مستن. خب باید کمکشون کرد. اصلا با این نیت نباید رفت که ما دنبال یه عیب و ایراد تو آدم میگریم. اشکال کار پیروان ادیان، نمیخوام بحث ادیان رو مطرح کنم، این که در به در میگردن میرن از کی میتونن عیب و ایراد پیدا کنن. حتی یه عده‌ای که فکر کنن اصلا وظیفه‌شون افشاگریه، وظیفه‌شون بیان واقع، اصلا خنده داره آدم صبح تو رو بگرده ببینی کثافت و لجن کجاست. این شد زندگی. به همین جاست که امیدوارم کسی بهش بر نخوره، اونم کسی بهش بر نخوره. برخی از مشاغل اصلا اینا شغل‌های اخلاقی انسانی نیستن که آدم بخواد سر در بیاره از کار دیگران و بخواد در لجنزار وجود دیگران خودشو قوطه کنه و غرق کنه که یه چیزی پیدا کنه که بعدم بتونه علم کنه. مثلا این نگاه برای چی؟ به همجاست که درباره حضرت مسیح چه گفتن؟ تو انجیل نیست. درباره حضرت مسیح چه گفتن؟ با حواریون از کنار یه سگی میکاشتن که برگشت گفت این چقدر سگی کثیفیه، یکی گفت چه بوی گندی میده، یکی گفت چقدر چنین و چنان، از وسی گفتن نگاه کن به دندوناش ببینید چقدر سفید، گشت ببینید چی تو این سگه خوب پیدا میشه، گفت دندوناشو ببینید که چقدر سفیده. این ول کرد، دنبال یه سگ مردهی که بوی گند میده که نبود. و روزی که من و شما به دنبال چیزای خوب بگردیم پیدا می‌کنیم. من غالب اوقات تو کنفرانس ها میگم شما تو این هتل باشید راه بیفتید ای بسا 84 تا ظرف آشغال پیدا می‌کنید. خب مبارکتون باشه، چون دنبال آشغال می‌گردید. ولی اگر دنبال یه چیزای زیبا بگردید، خوب بگردید، 100 تا 10 تا 20 تا چیز زیبای خوب می‌بینید. مهم اینه که من دنبال چی ام عزیز. من و شما دنبال هر چی بگردیم همونا رو پیدا می‌کنیم. و به همین جهته که اصلا یه نگاه دیگه، یه نظر دیگری در دنیای امروز با توجه به آشنایی با مسائل روانی و اصول اخلاقی و انسانی پیدا کردیم که با نظام ارزشیه، یعنی ولیو سیستم باورهای مردمان مذهبی سازگاری نداره. یعنی اونا همطور که شما دارید یه جوری توصیفشون میکنید به دنبال این هستن که از موضوع چیزی بسازن که فرقی نمیکنه و فایده ای هم نداره. به همین جهت که به اون دندونای سفید نگاه کنیم، بقیه چه چیکار دارید؟
عالی بود آقای تو. واقعا آقای دکتر اگه وقت نداره من فقط یه سوال دیگه بپرسم، ولی این مطمئنم دیگه به به خیلی ها میخواد. آقای دکتر اگه حالا اگه واقعیتش تو مدارس ایران بزرگ شدیم قضای نمره بوده همیشه، مثلا من نمرم خوب بوده اینا، بعد این قضیه مقایسه ای و اون مهتلبی و اینا یه کمایی هسته، چجوری میشه های دکتر اون مرحله که گفتین آدم تو بزرگسالی بتونه خودشو برسونه به اون؟
فقط مواظب آدم باشه و بله اینقدر حساس نباشه عزیز. من کارو کوششمو میکنم، شد نشد. من مواظب هستم که تو این مهمونی ده تا جمله‌ای که میگم دو تاشو حواسم باشه خیلی تون نرم. حالا هشت تاش هم واضح شد. امیدوارم تو مهمونی بعدی بشه هفت تا. خیلی به خود آدمم نباید سخت بگیره آدم. وقتی شما به دیگران سخت نمیگیرید به خودتونم سخت نمیگیرید. روزی که از گناه و اشتباه و خطای دیگران میگذرید از گناه و خطای اشتباه خودتونم میگذرید. اصلا ممکن نیست من از گناه شما نگذرم، بل از گناه خودم هم نگذرم. از گناه شما نمیگذرم، مرم از گناه خودم هم نمیگذرم. به همجاست که این دوتا این همن. وقتی شما نگاه میکنید با آدمایی که شما رو سرزنش میکنن میبینید خودشون هم بیشتر سرزنش میکنن، چون همیشه گفتم این یه سگ هار، یه گرگیست که وقتی منو نمیدره میاد شما رو پاره پوره میکنه، وقتی شما رو پاره پوره میکنه مشغول شماست، من میتونم تماشاش کنم، بعد میاد سراغ من. به همینجاست که خونخاران جهان تنها خون دیگران رو نریختن، بیشتر خون خودشون رو ریختن. برای این ماجرا کاملا مشخصه، کسی که بتونه اشتباه رو بر دیگران ببخشه اشتباهی خودش هم میبخشه. به کسی از اشتباه دیگران نمیگذره، از اشتباه خودش هم نمیگذره. هر حال خوش آشنام با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. متشکرم.
قربانت عزیز. خدا نگهدارت. شنگ نجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. دوست خوب ما روی خط هستید شما. الو، برخی از اوقات دوستان ما ما رو رها میکنند و از طریق اینترنت یا هر چیز دیگه ما رو میشنوند و تماشا میکنند، ولی خودشون روی خط نیستن. من اجازه بدید ازش استفاده کنم، از این فرصت، و پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که من کنفرانس مثلث زحمت رو، افسردگی، استراب و خش رو از روز سه شنبه 24 اپریل در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد به مدت 8 هفته. و یکی این که دو کنفرانس دارم در روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتوی کانادا، 2-5 سلامت روانی یا سگونه انسان، و کنفرانس دیگر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. با شنونده گرامی که بودن یا دوست تازه گفتگو رو آغاز کردم. رادیو همراه بفرمایید. جانم،
صدای منو داری؟
آشان کجا رفتی خواهر؟
عزیزم شرمنده، من نمیدونم چرا یه صدا قطع شد، ولی خیلی خوشحالم که تونستم موفق بشم دوباره صداتون رو بشنوم.
بفرمایید، چون شما با گفتید که حرف دارید و مهمی، منم گفتم که شما رو از دست ندید. برحال بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم آقای دکتر. از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. میخواستم اینو بگم که بعدم پشیمون نشم که چرا نگفتم. این از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم به خاطر کمکاتون به همه آدمایی که واقعا از نکاتتون و صحبتاتون بهره میبرن و تو زندگیشون تاثیر خیلی مهمی میذاره.
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حدود 2.5 سال هستش که ازدواج کردم، تقریبا داره 3 سالی میشه. بعد 2 سال پیش بود، 8-9 ماه از ازدواج من و همسرم گذشته بود، باهاتون تماس گرفته بودم به خاطر یه سری مشکلاتی که در واقع بین ما پیش اومده بود. و بعد از اون صحبتی که با هم دیگه داشتیم، شما به من پیشنهاد دادید که سیدی های مهر طلبی رو برام گوش بدم و گفتید که با توجه به صحبتهایی که کردیم امکان داره که همسر شما، یعنی امکان نه، شما گفتید که 100% اون مهتلوی رو به نوع کلاسیک خودشون نشانه ها رو خواهید دید.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، همسرم 2 سال از من کوچیک‌تره.
خب
بعد از این که در واقع خب من مثل همیشه مطالعه کردم، مطالب شما رو رفتم گوش دادم و با ایشونم صحبت کردم، ایشونم قبول کردن که سیدی مهتلوی رو هم با هم دیگه گوش دادیم و حالا بعدن خب صحبتی بین ما نشد که در واقع مهتلوی هست یا نه، ولی خب من فکر کردم که این مسئله رو میشه با کار کردن و مطالعه و سازگاری که با هم دیگه داریم حل کنیم. الان بعد از حدودا 2 ساله که میگذره، من توی این مدت که بیشتر با همسرم آشنا شدم، با هم که بیشتر آشنا شدیم و تونستیم خیلی از مشکلاتمون رو حل بکنیم، من متوجه شدم که مسئله مهربانی نیست. یعنی اگر یعنی هست، ولی این مسئله بزرگتری که من خودم دارم واقعا آسیب میبینم، اون بحث باید افسردگی باشه که همسر من داره. البته متاسفانه ایشون خیلی خیلی از این که لیبل و این که برشت بولن و این چیزا مثلا خوشایند نیست براشون و الان شاید من برای اولین بار هستم میگم که امکان داره همسرم افسردگی داشته باشن، خودشون هم اینجا تشریف دارن، ولی خب واقعا دیگه مجبور شدم که
چه رفتاری چه حالاتی دارن که شما باش موضوع و مسئله دارید.
خیلی اما هم تریشت این دیگه افسردگی شما رو من گذاشتم برای ایشون گوش دادن، یعنی سیتاش هم با هم دیگه گوش دادیم، البته من دوباره ازش نپرسیدم ولی خودم فکر کنم 4 بار قبلش گوش داده بودم که مطمئن بشم، چون من اکثر یک سری از اون علامت ها رو میدیدم مدت ها یعنی ایشون دارن، ولی خب با هم دیگه گوش دادیم و من دیگه درست مطمئن شدم، چون جدیدن دیگه من رابطه من و همسرم بشه با این که خیلی رابطه ای هستش که هم دیگر رو سعی میکنم که درک بکنیم، ولی ایشون به شدت حساسن و من خیلی باید مراقب صحبت کردنم باشم، سریع عصبانی میشن، یعنی احساس کنم باید وقتا مثلا یک حرف خیلی ساده ای که میزنم مثل اینکه یک آتیش میزنم روی ایشون، چون حمله میکنن و قشنگ میزنن و این فقط چند ثانیه
چیکار میکنن؟
مثلا حمله میکنن میزنن، یعنی مثلا میزنه به حدی که خودش اصلا متوجه
چیو میزنه؟
حرکتی یعنی مثلا منو میزنه، یعنی مثلا
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس میگیرم.
شما چه مدتی هر دو کانادایی؟
من حدودا 3 سال میشه که اومدم، حدودا 7 سال میشه که اینجا.
شما چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگه رو میشناختی؟
حدودا 6 ماه با هم دیگه دوست بودیم و همون جوری که قبلا تو بحث مهرطلبی گفتیم قبل از ازدواج ما خیلی رابطه عاشقانه و خیلی خوبی داشتیم، یعنی چون هنوز من همسرم خیلی دوست دارم، رفتارای مسئولیت پذیریش به جا هست، خودش بیشتر زجیم بشه ولی
مسئولیت پذیریش به جا هست که این دلیلی می شادم یک کسی به خاطر اینکه مسئول هست دوست داشته باشه.
آخه میدونی رای دکتر من میدونم مشکل همسرم چیه، برای همین نمیتونم واقعا تقصیر خودش نمیدونم. من
یعنی چطور تقصیر خودش نمیدونم؟
ببینید نشانه هایی که همسرم دارن نشانه هایی که اولا از قبل از ازدواج ما داشتن، از فکر میکنم از حتی کوتکیشون هم داشتن و الان من اصلا بحث این که من بخوام به این فکر کنم که چرا اون این کارو میکنه، من دارم که به مامان نباید این کارو کنه، بعد میگم که چرا این کارو میکنه، چون این نشون دهنده یه سری علائمه که واقعا یک آدمی که تو شرایطی سخت و دشواری هستش انجام میده و من اخیرا که الان
ایشون در شرایط سخت و دشواری هم اکنون هست.
بله همین مسئله افسردگی که مسئله آخه
عزیز من این چه حرفی شد؟ یعنی چی شما این چه توضیح و توجیه عجیب و غریبی است که شما میگین؟ اولا احتمالاً من بحثم با شما فقط در مورد این که برید مهرطلبیشون رو چک کنید نمیتونسته باشه. حرفایی که شما الان میزنید بسیار عجیب و غریب عزیز. سه تا چیز خوبه ایشون چی از نظر شما که ایشون رو دوست دارید؟
ببینید میتونم به جایی که این جوابشون بدم یه چیز دیگه بگم که این پاسختون رو ستا چیزه ایشون اینه که خب انسان خیلی خوبی هست، یعنی پسر خیلی خوبیه.
چرا؟ یعنی چی پسر خوبیه؟ یعنی عزیزم این حرف ها یعنی چی خودش رو اذیت میکنه؟ وقتی من خودم رو اذیت میکنم با سرم میزنم تو شکم کسی دیگه، بعد یکی بگه چون خودش رو اذیت میکنه آدم خوبیه، چرا ایشون باید خودش رو اذیت کنه؟
نه که به خاطر اینکه خودش رو اذیت میکنه اصلا با سرم کنه آدم های دیگر رو. خب آدمی که دکتر بزنین بهتون توضیح بدم، من متاسفانه شخصیتم اینجوریه که آدمایی که اطراف من هر وقت یه رفتاری بکنن که منو اذیت بکنن بیشتر از اینکه خودم به این فکر کنم که چرا با من این کاری کردن، مثلا درک میکنم که این توی این موقعیت یه ولو نیاز به کمک داره و بره دکتر
یعنی
یا تو خودش کار کنه.
یعنی شما از که تارا مسئول رفتار دیگران از این کسی تو خیابون به شما آسیب زد شما باید فکر کنیم مثلا این چرا اینجوریه؟ خب به شما چه مربوطه؟ یعنی آخه من چرا وجود خودم رو هیچ میدونم که هیچ کس هر کسی هر بلایی سر من آورد برای این که حتما مریض دیگه یا گیره یا گرفتاره. نه آخه این حرفا که معنی نداره عزیزم. آخه شما یه چیزهای عجیب و غریبی میگید. همسرتون اونجا اصلا دلشون میخواد با من حرف بزنن یا نه؟
حتما آقای دکتر لطف
میکنی. خب بذارید من اصلا بذارید پیام‌ها رو بشنویم که من وقت کافی 20 دقیقه برایشون داشته باشم. برای ببینید که تخواهش من روی خط باشید بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم ببینیم ایشون چی میگه. شنگان عجبن با
من.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم.
الو آقای دکتر
بفرمایی.
الو بینکم که یه نفر الان برشون سخته که صحبت بکنم. مطبعجم. من خودم محبت بکنید، من این 20 دقیقه رو خودم ازتون کمک میگیرم.
خب آخه من میخوام ببینم واقعا بینش. آخه ببینید عزیز، شما یه زمانی هست که ما دنبال چرایی یه موضوع هستیم که چرا اون غالبا به درد میخوره، ولی بیشتر برای کار کسیست که میخواد یه تصمیم درباره تشخیص بگیره و یا طریقه معالجه. اما من شما در زندگیمون قرار نیست با چرایی ها کار داشته باشیم، ما با چه و چگونه کار داریم. شما وقتی که به من میفرمایید یه موضوع کوچکی ایشون رو ناراحت میکنه و بعدن برخورد فیزیکی بین ما اتفاق میفته، خب این برای من موضوعه، این که نمیشه نادیده گرفتش و با چرایی رفت سرابش.
بله.
حالا خود ایشون توضیحشون توجیهشون چی عزیز؟ وقتی بهشون میگی تو این کار کردی به شما چی میگن؟ آیا
من گوشو بهشون میدم خودشون میگن. یه لحظه بشید.
سلام عزیز، خوشحالم روی خط آمدید. چه خبر است در زندگیتون و یا چه خبر است در درون و زندگی شما عزیز؟
بله ازم خدمت شما که من یه مدتی حالا همونجوری که میدید اول ازدواجمون بالاخره ما شناخت خوبی نسبت به هم داشتیم، ولی وقتی آدم ازدواج میکنه و یه سخت میره میفهمه که مثلا تفاوت ها وجود داره. داشتیم مثلا دوچاری داشتیم یواش یواش هم دیگر بهتر میشناختیم که من دوچار یه سری توی شغلم و اینا یه سری مشکلات پیش اومد، یه سری درگیری ها پیش اومد که یکم توی لاک خودم رفتم. من یکم آدم درونگرایی هم، خانومم یکم آدم برونگرایی هم. و من خیلی یعنی ترجیح همینه که وقتی مشغول یک کاری هم خیلی مثلا دوستم خودم حلش کنم، خیلی بروز نمیدن، یعنی خیلی احساساتم بیان نمیکنم. این باعث شد که خانومم فکر میکنه من دارم با یک خانم دیگه هستم و دارم چیت میکنم. و این
از کجا در اومد؟
این مشکلی بود که قبلا داشتم واسه همین مزاحم شما شدیم و اینا. حالا من نمیخوام خلاصه بگم، سر اون درگیری هایی که این حساسیت خانومم نسبت به چیتینگ من داشت، ما یه 8 ماه در چیت داشتیم، یعنی بگو مگوی لفظی داشتیم. و این باعث شد که اون حالت پریشانم، یعنی اون استرس و استرابی که من داشتم واسه درگیری هایی که پانده داشتیم و اون شناختی که اولش داشتیم اصلا پیدا میکردیم، خیلی بولد شد و خیلی جفتمون اذیت شدیم. و من احساس میکنم که الو
من میشنوم تو. من فقط تعجب بکنم ایشون چگونه شما رو به کسی نسبت میدادن که نبوده؟
حالا میتونیم با خودش صحبت کنیم، ولی مشکلی که بود این بود که حالا این احساس رو داشت، چون من آدم درونگرایی هستم، مثلا خیلی وقتا خیلی چیزا احساساتم بیان نمی کردم. حالا صدا من دارین؟
بله من مشکلی ندارم، شما بشنوم.
ایشون فهمی کرد که این مثلا این که من تو فکرم، شاید مثلا به یکی دیگه نمیدونم، حالا به هر دلیلی ایشون یه حالا به حالا نمیخوام، چون خودش ماجرا خیلی طولانیه، من نمیخوام پنجره رو باز کنم چون
متوجه
خیلی درگیری های داشتیم سر این که شناسه مختلف رفتیم، وقت گرفتیم مشاوره رفتیم، خدا رو شکر همیشه خوب شد. یعنی الان الحمدلله از مثلا بگم تقریبا 7-8 ماهی که ما هیچ مشکلی سر اون نداریم. فقط okay. مشکلی که پیش اومد اون مثلا من سر اون نتونستم دو سه ماه کارامو اصلا انجام بدم و عقب افتادم و اون مشکل اولیه کوچیکی بود که من یکم مثلا استرا پیدا کرده بودم که ربطی به زندگی خانوادگی نداشت، به شغلم ربط داشت، اون بولتر شد، یعنی بزرگتر شد. و غیر از اون، اون حالت اون انزایتی حالا یا دیپرشن هستی هم که بخوام بگیم اون خیلی بیشتر شد.
آیا همچین تشخیصی راجع به افسردگی اینا روی شما داده شده؟
افسردگی نداره. نه افسردگی من اصلا من هیچ وقت نگفتم افسردم، ولی من میگم که من تپش قلبم بالا بود، مثلا بعضی شبا خوب نمیتونم بخوابم، استرس دارم، استرس کار دارم، و اینکه مثلا خیلی، ولی نمیتونم بگم افسردم، من انرژی دارم، با دوستان میگم میخندم، غذام کم نشده، ولی مثلا چه میدونم خیلی وقتا نمیتونم فوکس کنم به چیزی که خیلی مهمه.
خب آخه اون میتونه استراب باشه و نگرانیاتون دقیقا. که به خاطر اونم دقیقا. یه مقداری توجه و تمرکزتون از بین میبره. خب
بله، ولی نکته اصلی که الان من فکر میکنم ایرادی که من روش کار کنم، من یکم عصبی شدم، یعنی قبلا اصلا اینجوری نبودم، همیشه آدم خوش، یعنی مثبتی بودم و خیلی همیشه جنبه‌های مثبت زندگی می‌دیدم و خنده رو بودن هم معروف بود، ولی الان یه سالیه که یکم نگاتیو نگاه می‌کنم به چیزهای مختلف و یکم عصبی شدم، مثلا به خاطر اون 8 9 ماهی که با هم سر چیز مختلف درگیر داشتیم و اون هی یه چیز تکرار می‌کرد، یعنی ما مثلا 12 ساعت صحبت می‌کردیم از عزیزم قربون برم شروع می‌شد، من هی توضیح می‌دادم نه من دخترم نیدم، اینجوری نشد، اینجوری نشد، من اصلا سر کار نرفتم 2 ماه، نه این حد در همه چی بهش توضیح میدادم، شب میخوابید صبح بیدار میشدیم، روز از اون روز از اون دقیقا همون، یعنی اصلا بدون اینکه اصلا یک باب و جا بندازه همون چیزایی که دیروز میگفت و دوباره میگفت، اصلا از این چیز مثلا 5 ماه 6 ماه ادامه پیدا کرد و من اصلا دوچار اصلاً دیگه اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، اوایلش اما خیلی بهتر شدن، یعنی عصبیتم خیلی کمتر شدن، اون موقع اون اواخرش استاد میزنم میگم ولم کن مثلا دست از سرم بعد چی میخواد جون من، چند بار میگی میگم نکردم چی میخواد، بعد چیزه مختلف میگفت، به من میگفت اسکیزوفرنی داری، به من میگفت تو نمیدونم مهطلبی، میگفتش که تو هنوز ناف تو از مامان نبریدی، حتی میگه میگه چش یه بار دیگه میگفت تو گی، یعنی همینجور انگاه مختلف نیست و من اصلا دچار نمیدونم، حالا یه چیز نمیتونم خودم کنترل کنم، اونم خودش خیلی اذیت شده، یعنی جفتمون داشتیم اذیت میشونه سر این عدم شناخت، ولی الان خدا رو شکر همینجور خوب شده. بعد این استرس عصبانیت واسه من مونده.
شما شغل و کارتون چیه عزیز؟
اگه اجازه بدین
بسیار خوب به من بگید که همسرتون هم کار میکنن دیگه، درسته؟
تازه شروع کردن، قبلا نمیکرد ولی الان جدیدا تازه شروع کرد.
خب اون وقت شما فکر میکنید به اندازه کافی شناختی داشتید که با هم ازدواج کردید؟
به هر دلیل شاید مثلا اگه الان بخوام قضاوت کنم شاید کامل نبوده، ولی الان داره کامل میشه و مثلا به نظرم چیز مشترک خیلی زیادی داریم، ولی خب مثلا اینکه بخوام بگم خیلی عالی همدیگر میشناختیم نه.
ولی آیا واقعا این شک و شما که رفتید پرو تراپیست یا تراپیست های مختلف، این شک و سوء ظن ایشون رو به چی مرتبط کردن؟
خیلی چیزا مختلف مطرح شد، یعنی بعض موقع بهشون یه سری مثلا یه سری آدم ها مثلا گفتن پارانوید، یه سری گفتن من مشکل دارم، ما چون پیش آدم مختلف رفتیم، بعد بستی که داشت چجوری، یعنی از دیده چون ما پیش فامیلی دکتر وقتی رفتیم که دیگه تقریبا همین چیز مشکلات آبا از آسیا مثلا یعنی مشکلات حل شد، وقتی جداگانه می رفتیم هر کس زبون خودش بیان میکرد، با توجه به حرفی که مثلا من میزدم میگفتم پارانوید داره طرف، وقتی با توجه به حرفی که سفید میزدم گفتن که چیز داره مثلا شوهرش مهتره مثلا.
خانم مهتربی یه شخصیت نرمال محیط اجتماعی ایران، این که اسمش گرفتاری و بیماری نیست عزیز. و بعدم حالا ماجرای خشم و عصبانیت شما هم در چه زمینه ای، وقتی که همسرتون از کجا میگذره شما به این مرحله میرسید و واکنش فیزیکی نشون میدید؟
به من یه چیزی میگه که من اصلا به خودم یعنی حتی تصورش هم نمیکنم، مثلا میگه که تو این فکر رو میکردی، من خود میدونم این فکر رو نمیکردم، مسلما این فکر رو نمیکردم.
آخه ایشون که نمیتونه درباره فکر شما پیش بینی کنه یا نظر بده.
بعد مثلا من دوبار میگفتم نه من چنین فکر نمیکنم، بعد اصرار میکنن، لجبازی میکنن که نه حتما این فکر میکنم، این باعث عصبانیت من میشه، میگم بابا والا به خدا اگه یه نفر تو کرد بگم من چه فکر میکنم خودم هم میگم این کار نکردم، بعد الان سه بارم دور بهت میگم نکردم، باز اصرار میکنی نه میکردی، و اصلا اینا هی تکرار میکنی تکرار، وقتی چند بار تکرار کنه من مثلا یه بستری فراهم بشه که هی مثلا بگو مگو پیش بیاد، من دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم و مثلا به هم انگ بزنم بگم مثلا تو اینجوری هستی یا تو اونجوری هستی و اینو تکرار کنه و به نظر خودم اصلا نباشه، اگه باشه من نسبتا منطقی هم من.
شما آخرین باری که آخرین باری که با هم اشکال پیدا کردید در چه موردی بود عزیز؟ خود خلاصه و کوتاهش رو میتونید بگید چی شد که با هم کارتون بالا گرفت؟
آخرین بار من یکم بس
فکر کنم یادم بیاد. اوکی، حالا اگر اونگاه نمیدونم ببینید عزیز،
من مثلا اگه وقت عصبانی میشم، مثلا عصبانی که میشم مثلا دستاشو میبینم و فشار میدم، مثلا چون عقلم هم یعنی عصبانیت هم به حدی میرسه که نمیفهمم چیه، دستشو میگم فشار میدم و این مثلا خب چیز میشه دیگه. نظر
واقعی موقع کار دست خودتون میدید تو کانادا عزیز؟
آره دقیقا، من متوجهم، من الان میخوام خودم یعنی خیلی جدیدن دارم کار میکنم.
شما یا حالا سیشون به شما سیدی مهتربی دارن، شما سیدی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا نه؟
بعد یعنی اونم گوش دارم، یه گوش دارم یه بار دیگه گوش دارم.
خب برای که حرفایی که میزنید دوتایی، ببینید قربونتون، دوتا آدم تحصیل کرده اید ولی خیلی حرفا نامربوط و نامعقوله.
درسته،
یعنی یه چیزی
مثلا با یه جلسه 5 دقیقه یا 20 دقیقه نمیشه
بیان. ابدا به هیچ وجه. ولی من تعجب کردم چرا انقدر تراپیست عوض میکردید عزیز؟
تراپیست آخه اول با کانادایی شروع کردیم، بعدش سویش کردیم به مثلا ایرانی، بعد این ایرانی من فهمیدیم که نمیتونه خیلی کمکمون کنه، دوباره رفتیم پیش کانادایی، ولی اون جدا بود یعنی فرصت مشترک بهمون نداد. بعد رفتیم تو نوبت آخرش فهمیدی پیدا کردیم، ولی تو همه این فرایند که طی شد ما دیگه مشکل رو برطرف شد. یعنی ما از تراپیست کمک نگرفتیم که مشکل رو برطرف کنیم،
از ترس تراپیست حالتون خوب شده. حالا به هر حال به نظر من، ببینید عزیز، حرفایی که همسرتون زدن و شما میزنید اصلا منو خوشحال نمیکنه. یعنی من فکر میکنم به حد اقلی که باید بدونید که بر مبنای اون مقدار رفتار و گفتار و حتی حال و احساستون رو عوض کنید رو نمیدونید و یک کمی تو تاریکی دارید دست و پا میزنید و میتونه کار دستتون بده. اولا فقط یه سوالی، شما چقدر فکر داشتن بچه رو دارید و برنامه‌تون چیه؟
ما با خودمون زنیم تا مشکلمون حل نشد کامل و یه مدتی زندگی بدون تلاش مطمئن نکردیم، مثلا من به اون کار
نه، حرف بسیار درستی عزیز، اون انتخاب و تصمیم من، چون حاملگی و صاحب فرزند شدن همین مختصر ارتباط و ای بسا اتحادی هم که با هم دارید رو از هم میپاشه. ببینید همسرتون، من 5 دقیقه وقت دارم، اگر حرف خاصی میخوان بزنن خوشحال میشم بشنوا، اگر نه که هیچ. خواهش
من
تمنا میکنم. خب شما این داستان همسرتون رو اینقدر متهم کردن یا پاپی شدن چی عزیز؟
میدونین آقای دکتر، من متاسفم، اکاس همسرم از فرصتی که با شما صحبت میکرد استفاده میکرد و این علائمی که خودش داره الان اذیت میکرد و ذکر میکرد و شما بهش یه خطی میدادید. من در اوایل واقعا آگاه نبودم که علائمی که همسرم نشون به دلشه و هر بار فکر میکردم که این مسئله برش یه دلیل پیدا میکردم.
شما چجوری میتونید در ذهنتون دلیل برای رفتار کسی بدید؟
بدنین که آقای دکتر اصلا صحبت نمیکرد.
نمیکرده؟
یعنی مثلا ازش من اصلا نمیتونستم هم که
عزیز من اگر آدم نستم، ایشون اصلا صحبت نمی‌کرده، حالش بده، مریضه، افسرده است، مضطربه، فرش از دست، نسبت دارن به اینکه پای خانومی تو کاره از کجا اومد؟ شما چه فکر می‌کنید اگر یه مردی یه زنی اومد تو زندگیش لال میشه؟
آقای دکتر مثلا شبا، خب مثلا من رو تخت بودم، پا می‌شدم می‌بینم که رو تخت نیست، ساعت 3 شب
خب کجاست؟
می‌بینم که تو این اتاق داره با مثلا تو رو گوشیش داری اینا. من مثلا میگفتم که خب تو داری با کسی حرف میگفت نه من همیشه داشتم یه چیزی رو میخوندم، خوابم نمیاد چون اصلا ایشون خب. خواب خوبی نداره خب. وسط شب بیدار شد
خب.
من چندین بار فکر میگم که برای چی باید
آخه یه خانومی ساعت 3 بعد از شب ایشون بره باش حرف بزنه؟
مثلا آخه تکرار میشد یا مثلا بعضی اوقات میدم که تو شده مثلا
البته وظیفه ایشون
خوابیده.
خب
من مثلا به فکر که خب آخه باید چرا این کار میکنه، بعد به مرور تو رابطه هم
نه چرا فکر باید ازش میپرسی؟ نه اگر ازش میپرسی
ساعت 11 شب میومد خونه یا دیر میومد خونه، مثلا من منتظر بودم مثلا ساعت 8 شب میشد، 9 شب میشد، 10 شب میشد، 11 شب میشد و این همینطور تکرار میشد، مثلا یه بار دو بار.
کجا میگفت هست؟ میگفت کجا هست؟
مثلا میگفت من سر کارم، من میخوام کار کنم، مثلا تو آفیسم هم. بعد مثلا پیش میاد بارها مثلا زنگ میزد میگفت که مثلا من 20 دقیقه دیگه خونم، میدونی یک ساعت دو ساعت، میگفت من وقتی تمرکز میکنم ساعت از ذهنم میره، مثلا یک ساعت گذشته و این خیلی تکرار میشه. من خب همش میشه خودم میگفتم که باید مثلا حتما یه مثلا دلیلی برای این، حتما دلایل خیلی زیادتر بودن. مثلا اون جدای از دکتر جون وقتم کمی دلم میخواد این علائم اخیر
نه آخه قایده عزیزم، من که نمیتونم روی ایشون تشخیص بزنم، کمکی هم به ماجرا نمیکنه. ایشون خشم و عصبانیت رو قبول داره، به نظر من استراب و استرس رو داره، حتما هم تهش افسردگی هست، اصلا تردید نیست. حالا ممکنه
مثلا اون چیز... من دستاشو میگرفتم آیدو شو، من یه بار وقتی که با یه سایکیاتریست صحبت کردم و بعدن پاهامو بهششون دادم، این بلند شد و گفت من فقط باید باباشم صحبت کنم، تو توی کانادا زندگی میکنی چطور همچین چیز رو قبول؟ من میخوام بگم اون مثلا عصبانیه اونا، اصلا این پاشو از اتاقش رفت بیرون، گفت با من دیگه صحبت نکن، تو خودتو دوست نداری. و این یک بار دو بار تکرار شد و یه بار هم سرمه مثلا دست منو گرفت، میگفت اگه تو کانادا نبود اینو میشکوندمش، مثلا پاتو میشکوندم. مثلا سر یه مسئله شاید خیلی ساده ای که اگه مثلا من به دوستم مثلا میگفتم شاید،
حالا اگر مسئله ساده حالا اگر مسئله ساده بوده شما چرا ازش نمیگذشتید؟
حالا خب آی دکتر همین الان هم مثلا میتونم راحت از این قضیه بگذارم که اش همسرم علائم افسردگی داره، بگم خب برو
نه اون مشکلی را حل نمیکنه،
من ما دیگه دفاع دارم، الان خوردن 30 روز دیگه دفاع دارم. مثلا میگم خب تو داری درس تو میخونی، برو آفیس، ایشون هم آدم است که مسئولیت پذیره، یعنی چیزی کم نمیذاره تو دم بگی. خب کارش نشد، فقط بی حوصله است. مثلا صبح میگه آخرین دعوا رو ایشون یادش نمیاد، ولی من یادم میاد چون حدودا 7 8 ساعت پیش بود، 12 ساعت کمتر. دعوا این بود که من صبح ساعت 7 که ظهر قرار این بود که پاشیم یک ساعت ورزش کنیم، صبحانه بخوریم، بریم دانشگاه که دیگه مثلا عادت کنه، چون کارش رو عوض کرده باید اول صبح برسه سر کار. مثلا همینطور طول کشید، من هی عقب انداختم تا ساعت 9، بعد من خودم ورزشم تموم شد، آماده شدم، بهش رفتم برنامه کودک نگاه کردن و زوم کرد مثلا سردی. مثلا من بهش گفتم که اشکال نداره، مثلا حالا
وارد جزئیات نشید، من وقت نه عزیزم، با شما دکتر خوب میخوای بعدا این زندگی از هم پاشیده میشه، دوتایی خیلی زندگی بدی دارید عزیز، بی خودی هم نگید، خوبه ادعای دوستی هم نکنید، معلوم نیست چتونه، ولی یه دکتر خوب لطفا هر جا هستید پیدا کنید، ایرانی هم باشه برای که بفهمتون، ولی به زبون انگلیسی به جایی نمیرسید، امیدوارم پیدا کنید ببینید چی میشه. منم متاسفم از اون شایدم، ولی فقط هشدار میدم، یک لطفا بچه دار نشید، دو دکتر پیدا کنید، بلا زندگیتون از هم پاشته میشه، موقعم کار دست خودتون میدید.
همین دکتر پیدا کردن و شون باید قانع بشن که مرتب
برید 100% میخواید و باید برید برای یه آدم آگاه که بتونه به تدریج کمکتون کنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز،
ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.